با نام او و با سلام. غزل 280 رو پیش رو داریم. چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش، پیش از این که این غزل رو، یعنی ابیات فرومانده این غزل رو شرح کنیم و با نسخه بدلها مقابله به عرض شما خوبان برسانم که همکنون پیامک ها رو لطفاً و مرحمتاً آوردند، و اما پیامکی که همینک آقای رفیع پور محبت کردند و آن این مفهوم رو در بر داره که کبر یک سونه اگر شاهد درویشانی دیو خوشتب، به هر حور گره پیشانی، آرزو می کندم با تو دمی در بستان، یا به هر گوشه که باشد تو خود بستانی. آقای رفیع پور فرمودن که آرزو می کندم، آیا این ترکیب نیز به سیاق همان ترکیبی نیست که خواجه در تخلص فرموده است که حافظ که هوس می کندش جام جهان بین؟ بعض دوستان برسانیم، ما یا باید دستور زبان رو ملاک قرار بدهیم یا سخنوران و شاعران پارسی گوی را. چرا این کمترین عرض می کند که ملاک رو اجازه بدهید دستور زبان پارسی قرار بدهیم؟ و الا هر شاعری برای خود شیوهی اختیار می کند. ولنگاری ها رو در آثار بیدل به فراوانی می بینیم. حالا اونا معفو بودن به این جهت که نخست آن که زبان مادریشون زبان پارسی نبود، دو دیگر در هند می زیستند، به باریک اندیشی که شما هستید و مفردات رو می بینید اونها که توانایی نداشتند. سخن ناصر خسرو رو فراموش نکردیم در سفرنامه که قطران شعر نیکو می گفت اما فارسی نیک نمی دانست. این براستی یک معمایی است که ما برای نخستین بار اندکی شرح کردیم آن رو، زیرا نه سخن استاد سعید نفیسی و نه توجیهات برتلز، که این ته رو به سکون نخوانید، هیچ کدام توجیهگر سخنان ناصر خسرو نبود، زیرا اونها میگفتن یعنی قطران فارسی دری نمیدانست. نظر بنده این است که سخنی که ناصر خسرو گفته است و نوشته است در سفرنامه بخش تبریز بر آثار خاقانی، بر آثار نظامی نیز مصداق دارد بدون تعارف. عرض ما این است، ما یا باید دستور زبان فارسی رو ملاک قرار بدهیم یا سخن شاعران رو. دست کم اگر سخن شاعران رو می‌خواهیم ملاک به شمار بیاوریم، دست کم باید سخن فردوسی، حکیم بزرگ همه اعصار، که به زبان یعنی به مرکز زبان دری نزدیک‌تر است. بنده زیر بار این سخن نمی‌رفتم که هر یک فرسنگی یا یک وجبی که از خراسان بزرگ دور می‌شویم، ده ها فرسنگ از سیاق دستوری زبان کرانه می گیریم، ولی رفته رفته وقتی آثار نظامی رو، آن هم زیاده از 60 و چند بار، چون اجبار داشتم برای اون لوح فشرده هایی که فراهم شده در خمسه و خواندیم و هنوز هم بسیاری از ابیاتش بازخوانی باید بشود، یا آن هنگام که قطران رو در شاید خیلی نوجوان بودم، 15-16 ساله، که قطران رو با یه مقدمه و فهرست عروضی به چاپ رساندیم از روی نسخه روانشاد آقا محمد نخجوانی، دیگه برام روشن شد که مقصود ناصر خسرو چیست. مقصود ناصر خسرو این نیست که فارسی دری میدانستن یا نمیدانستن، که به تفصیل در این باره با شما خوبان سخن گفتی. آرزو می کندم با تو دمی در بستان، آرزو می کند مرا. اینم تا اینجا عیب نداره. من آرزو دارم با تو در بستان باشم یا آرزو؟ آخه اینا رو اگر گشاده دستی کنیم و این سیاق یعنی آرزو می کندم با تو دمی در بستان رو بپذیریم، گرفتاری دیگری نیز فراهم می شود. در هر صورت ملاک ما زبان پارسی است و نه هیچ کس دیگر. اگر این ملاک رو بپذیریم مشکل ما حل می شود. بعد دیگر بزرگان ما در شرح خود و در صاحبان آرایه های بدیعی، صاحبان کتاب های بدیعی، خطاهای بزرگان ما رو ذیل هنر و ذیل آرایه توضیح نمی دهند و صفحه ها سیاه نمی کنند برای اینکه یک ضعف تألیف رو توضیح بدهند، در پایان ناتوان از توضیح درست به بیتی دیگر می پردازند. سخن دیگر آن که شارحان اگر این ضعف ها رو در آغاز خود دریابند، شنوندگان و خوانندگان رو دچار سردرگمی نمی کنند. بنده چند مقاله بر شما بر بشمرم در ذیل یک بیت از دیوان حافظ یا بزرگان دیگر که نویسنده و شارحی دیگر باز سخن تازه‌ای و چند صفحه‌ای می نویسد، سخنان شارحان پیش رو یا رد می کند یا توضیح می دهد. برای اینکه این همه شارح، این همه نویسنده در نیافتند که مشکل اینهانی، اگر ما پارسی می دانیم، زبان پارسی رو هم می دانیم، باید بیت رو بفهمیم. آری بسیاری از واژگان هست امروز به کار نمی رود، لیکن صدها سال پیش متداول بوده است. خب به سادگی می توانیم به کتابهای فرهنگ رجوع کنیم، معنی اون رو دریابیم، با اون معنی که در اون روزگار به کار می رفته است یا اون امثالی که در اون روزگار به کار می رفته است بیت رو معنی کنیم. چقدر روشنه؟ در مشکلی نیست. مشکل آن است که بیت نه ابهام دارد در واژه‌ای، نه مثلی دارد، نه هیچ، تنها ضعف تألیف دارد. شارحان در نمی آبند، صغرا و کبرا فراهم می کنند تا نتیجه‌ای بگیرند که هنوز هم نگرفتند. به یاد دارم فاضل مفضالی بیت خواجه رو در مجله کلک چندین صفحه از دیگران خطا گرفت، نوشت این پادشاه انگیز رو معنی کرد که خب اینا خیلی مشکل نبود. حالا مصراع رو معنی کن، مصراع باید معنی بشه و هیچی. کلمات رو به طور مجرد و مستقل معنی کردند، بعد مصراع اینا در کنار یک دیگر معنی ندارد. چندین مقاله ذیل عنوان بیم موج، سالها پیش، شاید 20 سال پیش در مجله کلک، نتیجان که بیت یلو رها فرو افتاده بود، مفردات معنی شده بود، بسیار خوب هم معنی شده بود. اینجاست که تو مفردات رو معنی میکنی اما در ترکیب فرو میمانی، این ضعف است دیگه. بعد از دیگر سوی چرا ما باید این همه تعصب بورزیم، این همه براستی از مرتبت فرزانگی کرانه بگیریم؟ تنها اگر کسی هم بخواهد خلاف در خلاف عادت چیزی بگوید به او ناسزا حوالت دهیم. تنها هنر ما در این است. ما باید بپذیریم که انسان‌ها هر چقدر هم که بزرگ باشند، از آنجا که انسانند خطاشون ممکنه. همین، زیرا انسانها مجموعه ای از ضعف و قدرتند. براستی نمیتواند کسی کامل باشد، مثلا معنی ندارد انسان کامل به یه معنایی. فاضل ارجمند حقوقدان محترم آقای توبی باز اظهار محبتی فرمودند. من این نامه هاشون رو، این فکس ها رو محفوظ نگاه می دارم تا اگر فرصتی شد ببینم که آیا می شود به راستی دو سطر این رو خواند. از ایشون باز هم خواهش می کنم اینها رو گسیل کنند به جام جم رادیو فرهنگ. بسیار سپاسگزار می شدم. اما فرموده بودند که سودا، من اینجاشو تونستم بخونم. ببینید، ما عرض می کنیم ایهام تداعی یعنی این که سودا، حالا یا با همزه یا غیر همزه، ایهام تداعی نست که این سودا آن سودا دیگر رو نیز به یاد می آورد. ما نمی خواهیم بگوییم این واژه همه این معانی رو در ذیل آن می توان یافت، نه، اساساً ایهام تداعی یعنی این که واژه‌ای واژه دیگر را در ذهن ما تداعی کند. البته باید ایهام در آن مصرع به کار رفته باشد یا دیده شود. می رویم و باز می گردیم. چو بر شکست صبا زلف عنبرافشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جامش. عرض کردیم بر شکستن به تفصیل به یاد دارم توضیح عرض کردم، یعنی تاب دادن. بر شکست یعنی پیچید، خمندر خم شد، تاب یافت، در پیچ و تاب شد. سبا زلف یار رو در پیچ و تاب افکند. از ظاهرش هم پیداست دیگه، نسیم وقتی میوزد گیسوگ رو در پیچ و تاب میافکند. بیت نخست رو معنی کردیم، بیت دوم رو، بیت سوم رو گفتیم. همه اونایی که بست ضبط کردن به چند دلیل کارشون ضبط داره. یکی این که کرانه گرفتند از فراوانی نسخه ها، دو دیگر از دیر سالی دست نوشته ها، سه دیگر مثال روی کسی را ساختن درست است یا مثال روی کسی را بستن. ما می توانیم بگوییم مثال روی فلان کس را بست، اما چیزی کم دارد. از دیگر سوی مثال روی تو ساخت نزدیک 25 پشتوانه داره، مثال روی تو بست چه بگویم تنها یک پشتوانه داره. چگونه است که بزرگان ما، مصححان ما، یک پشتوانه رو اختیار کردند، احتمال می رود که اون یک پشتوانه نیز قیاسی باشد. آخر مگر می شود در برابر 20 و چند نسخه خلخالی چیز مستقل و مستثنایی رو ضبط کند؟ ما می توانیم بر حسب احتمالات بگوییم این نسخه ذوقی است و قیاسی، نسخه که در سال 827 کتابت شده. و اون وقت آقای دکتر ایوزی، استاد سایه، ادیب انجوی، علامه قزوینی و غنی، پژما، اینا همه، آی شاملو، اینا همه بست رو ضبط کردند و چگونه به خود اجازه دادند در برابر 20 و چند نسخه تنها به یک نسخه التفات کنند؟ تو خفته ای و نشد عشق را کرانه پدید. این مصرع میخواد بفرماید اگر کرانه عشق پدید نیست، برای اینکه در راه خفته ای، هی استراحت کردی. اما این براستی با فصاحت نمی سازد، با بلاغت هم. چندین دست نوشته تو خسته ای و نشد عشق را کرانه پدید. اجازه بدهید در باره دست نوشته های خفته ای و خسته ای توضیح عرض کنم. خسته ای 15 پشتوانه دارد، خفته ای 10 پشتوانه دارد. اما از دیگر سوی میبینیم تو خسته ای و نشد عشق را کرانه پدید، یعنی به خاطر خستگی توه، کوتاهی توه. اما زبان رسایی نیست. ما که میفهمیم چه میخواهد مصرع بگوید. بر این پایه تنها یک نسخه، یعنی نسخه نوشته شده در سال 866 که به روانشاد دکتر اصغر مهدوی تعلق داشته، به خط شیخ حسن، این گونه ضبط کرده: بسی شدیم و نشد عشق را کرانه پدید. این خیلی لطیفه، خیلی زیباست. هر چه رفتیم به جایی نرسیدیم. طبیعی است که عشق را کرانه پدید نمی شود. این خیلی هم از نظر ضبط، هم از نظر لفظ و هم از نظر معنی بلیغ و فصیح است. اما اونای دیگه گرفتاری دارد. تو خسته ای و نشد. حالا اگر خسته نمی بود عشق را کرانه پدید می شد، یا اگر نمی خفت عشق را کرانه پدید می شد. تو خسته ای و نشد، می‌فرماید به خاطر خستگی توست که عشق را کرانه پدید نشده است. اینها را عرض کردیم. تنها همین نسخه، این نسخه از همه نظر عالی است، ممتاز است این ضبط. ولی چه کنیم که یک پشتوانه دارد در برابر 20 و چند پشتوانه‌ای که تو خفته‌ای یا تو خسته‌ای دارند. نسخه دیگر که در سال 824 نوشته شده و به نام نسخه سید هاشم سبزپوش مشهور است، این گونه ضبط کرده است: بدین سفینه نشد عشق را کرانه پدید. این دو ضبط بی اشکال است. بدین سفینه نشد، با این تأکید، عشق را کرانه پدید، یا بسی شدیم و نشد عشق را کرانه پدید. در نتیجه چه تو خسته ای بخوانیم، چه تو خفته ای بخوانیم، مصرع بی عیب و علتی نمی تواند باشد. دو دیگر تبارک الله، تباره بفرمایید، تبارک الله از این ره که نیست پایانش. این راه به راستی پایانی نداره. اما تبارکه، این شبه جمله باید گفت یا چه؟ تبارکه از این نظر که راه عشق است، تبارکه. اما از آنجا که شبه جمله‌ای باید بیاید که شگفتی را برساند، تبارکه اینجا ترکیب دقیقی نیست که در این مصرع به کار رفته. به عنوان نمونه تنها دارم عرض می کنم کسی، دوستی، پژوهشگری، نپندارد که بنده برانم که واژه‌ای در کنار این واژگان بنشانم. نه، داریم نقد میکنیم، میخوام ببینیم که شما میفرمایید خب تو چه نظری داری؟ بنده میخواهم عرض کنم که تبارک الله از این ره که نیست پایانش، چقدر خوب بود که این گونه میتوانستیم بگو حاش لله، مثلا یه شبه جمله‌ای یا ترکیبی که اون مفهوم را برساند، شگفتا یا پناه بر خدا از این ره، اما از دیگر سو چون راه عشق است سزاوار نیست که با حاش لله یا مبادا که یا هر واژه دیگر. عرض من رو تبارکه نیست، از این نظر که می‌فرماید این راه پایان ندارد، با تبارکه با این ترکیب شاید به کار بردنش ترکیب دقیقی نباشد. اما ببینیم که این بیت را چه کسانی، چه مصححانی چگونه ضبط کردند. نسخه لایپزیگ، همچنین استاد همایون فرخ، نسخه چاپی پژمان، البته تصحیح دومشون علامه غنی و قزوینی، و نسخه خلخالی این گونه ضبط کرده: تو خفته یا نشد عشق را کران پدید، اما قدسی، حکیم فرزند وصال، قاآنی شیرازی و یغما جندقی، انجوی، محیط، ادیب، ادیب برومند استاد، و شاملو این گونه ضبط کردند: بسی شدیم و نشد عشق را کرانه پدید. که عرض کردم اون ضبط به راستی هم فصیح است هم بلیغ. بسی شدیم و. اما استاد جلالی نائینی و نظیر احمد تو خسته ای و نشد ربط کردند، همچنین دکتر ایورزی و استاد اکبر بهروز نیز. اما کسانی که تو خسته ای ربط کردند، تو خسته ای و نشد عشق را کران پدید، استاد خانلری، دکتر ایورزی، نسخه بدلیان، فریدون میرزا تیموری، استاد سایه، و در پایان استاد فرزاد. تا فردا وقت خوش. چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. زمانه از ورق گل مثال روی تو ساخت، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. بسی شدیم و نشد عشق را کرانه پدید، تبارک الله از این ره که نیست پایانش. برید باد صبا نامه ای که برد به دوست، ز خون دیده ما بود مهر عنوانش. جمال کعبه مگر عذر زهروان خواهد، که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. بر این شکسته بیت الحزن که می آرد نشان یوسف دل از چه زنخدانش. بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم، که سوخت حافظ بی دل ز مکر و دستانش. که داد من به ستامت ز مکر و دستانش.